بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب این حدیث حمام که خوندیم در خطبه حالا متقین یا صفات مؤمنین، نکات زیادی در موردش مطرح هست. من بعضیش رو اشاره میکنم، باز بعضیش کم کم رد میشیم و اینها. کار سختیه، دستبندی کردن و منظم صحبت کردن کار مشکلیه، بنده بلد نیستم. همینطور کم کم میریم جلو. ببینید، یک نکته خیلی مهم اینه که صفاتی که الان در این حدیث نام برده شد که شاید 80 خورده ای 70 خورده ای من نشمردم، تعداد صفاتی که مثلا حضرت نام بردن برای مؤمن، یکی از مسائل مهم درش اینه که این صفات درجات دارن. هر کدوم از این صفات، مثلا حلم، خب حلم درجات داره. حضرت فرمود حلیمون، اینا صبورن، خب چقدر صبورن. کظم غیظ دارن، خب کظم غیظ درجات داره. یک کسی بیشتر کظم غیظ دارد، یک کسی کمتر، یک کسی بیشتر. این یک نکته ای که به طور کلی در این صفات باید در نظر گرفت. شاید بشه گفت برای خود ما که اینجا نشستیم درجات بسیار پایینی از بسیاری از این صفات هست. مثلا حضرت فرمود که اعماله لیس فیها غش ولا خدیعه، این در اعمالش نیرنگ نداره، غش نداره. خب ما هم در بعضی اعمالمون یا در یک حدودی غش نداریم، خدعه نداریم، نیرنگ نداریم. از دو حیث، از دو جهت باید توجه کنید. یه وقتی بنده مثلا خودتون رو فرض کنید، هر کس خودش رو، من در بعضی موارد نیرنگ میزنم، در بعضی موارد نیرنگ نمیزنم. یک مدله باید توجه کنیم، یا مهمه ها که دارم اصرار میکنم روش، نمیخوام وقت برو بشه، مهمه که توجه کنیم، برای خودشناسی مهمه. مثلا شما صبورید، این صبور دو جور شما صبورید. یک، در بعضی از امور، در بعضی از سطوح، در بعضی از درجات گاهی صبورید، گاهی بی صبری میکنید. مثلا انسان در ارتباط با زنش، مثلا میگم، گاهی صبر میکنه، تحمل میکنه، گاهی صبر نمیکنه، پرخاش میکنه. خب اما همین آدمی که در بعضی موارد نسبت به صفت صبر گاهی صبر میکند و گاهی نمیکند، همین انسان در بعضی موارد همیشه صبوره. مثلا نسبت به فقیر، نسبت به انسان ضعیف، همین انسان میبینی همیشه صبوره در هر شرایط. یعنی هرچی اون فقیر روحیش اینه، حالش اینه، میدونه که این انسان از طبقه ضعیف جامعه است، به هیچ عنوان نباید بهش پرخاش کنه. مثلا این که حضرت میفرماد در مثلا بعضی از صفاتش این هستش که این آدم نیرنگ نمیزند، این نیرنگ دو حیثیت داره. داشتم اینو توضیح میدادیم دیگه، یادمون نره. دو حیثیت داره، اینکه خودعه نمیکند، نیرنگ نمیکند، دو حیثیت داره. یه وقتی در بعضی موارد، در بعضی سطوح و لایه ها گاهی نیرنگ میکند و گاهی نمیکند، همین آدم در بعضی امور دیگه، در بعضی سطوح و لایه های دیگه هرگز نیرنگ نمیکند. حالا این آدم کی هست؟ یک مؤمن معمولیه. این بسته‌بندی رو تو ذهنتون داشته باشید، بسته‌ای که گفتم که دو حیثی بود. حالا این انسانی که الان گفتیم مثل من و شما، آدمای معمولی، مؤمنین معمولی، این انسانی که نسبت به صفت صبر مثال زدم، یا خود اون نیرنگ رو مثال زدم، یا خضوع برای پروردگار مثال الان میزنیم، مثلا این آدم در این مثلا 80 تا صفتی که امیرالمومنین نام بردن، در همه این 80 تا صفت اینطوره؟ نه، بعضی صفاتش اصلا نداره، بعضی از این صفات رو اصلا نداره. مثلا اینطور نیست که فرض کنید، مثلا بخوایم بزنیم، فحاش نباشه، نه میبینی فحاش، رفیقم بالخلق باشه، با همه خلق مدارا داشته باشه، نه اصلا اهل رفق نیست. پس اینی که امیرالمومنین دارن این رو توضیح میدن و این صفات رو برای مؤمن دارن به کار میبرن، منظورشون از این صفات و منظورشون از این مؤمن همین مؤمن معمولی هن، این مطلب رو حضرت میخواد بگه، اینو نمیخواد بگه. پس به قول آقایین، مصب به این روایت، ریخت قالب این روایت، قالب با قاف، مال مؤمن کامله، نه مؤمن ناقص. ولی مؤمن ناقص هم بسیاری از این صفات رو در بعضی از سطور داره یا در بعضی از موارد داره، شاید خیلی بعضی باشن همش رو داشته باشن. اما خب چرا؟ به دو دلیل. یک، اولا حضرت مجموعه این صفات رو بیان کردن. مؤمن کسی است که اینها را دارد، متقی کسی است که اینها را دارد. یک، دو، آخرش فرمود این کسی است که خودش برای بعدی خودش امامه، اطلاق امام برش کردن، خیلی مقام بالایی، وجعلنا للمتقین اماما. سه، حمام غش کرد. حمام از شنیدن یک صفات مؤمن ناقصی که گاهی این صفات را دارد گاهی ندارد و اگر دارد درجات کمیش رو داره که غش نمی کنه، که خودش بود اینطور. یعنی حمام این داره که خودش رو برای خودش توضیح بدن غش کنه، مقامات بالاتر رو برش توضیح دادن که غش کرد مرد. پس این صفات کاملین هست، صفات مؤمنین کامل هست. حالا صفات مؤمنین کاملی که ما گفتیم، صفات مؤمنین کاملی که ما گفتیم الان اینا صفات مؤمن کامل هست. بفرمایید که آیا مؤمنین کامل این صفات را به صورت طبیعتا ادامه صحبت ها این میشه، نتیجه این میشه، مؤمنین کامل این صفات را بعضیشو دارن یا همشو؟ همشو، چون حضرت اینطور فرمود همه این صفات فرمود. دو، همش رو به صورت گاهی دارن یا همیشگی؟ همیشگی. سه، آیا همیشه به زور، به زحمت، با ریاضت، با تلاش انجام میدن یا اصلا طبیعتشون ازشون صادر میشه اینطور؟ اینم سومی هم نه، طبعشونه، یعنی میخوام بگم ملکهشون شده. یعنی حضرت دارن کسانی رو مثال میزنند و توضیح میدن که صدور چنین صفاتی از اینها به صورت ملکه از اینا سر میزنه. خب خیلی مقام بالایی ها، ببینن کسی دقت کنه فکر بکنیم، این خیلی مقام بالاییه. نکته بعدی حالا برمیگردیم به این ملکه، باش خیلی کار داریم. نکته بعدی، آیا تمام مؤمنین کامل تمام این صفات رو در یک درجه دارن؟ نه، قطعا متفاوتن. حضرت یک نفر رو نمیخواستن مثال بزنن، یک نفر اینطوره، نه، افراد مختلفن، بعضی در بعضی از صفات قوی ترن، بعضی در بعضی صفات ضعیف ترن، بعضی، ولی در عین حال در همشون ملکه است، از همشون به صورت عادی سر میزنه. خب حالا فایده این روایت برای ما چیه؟ که در جلسات گذشته هم گفتم، این جلسه میخوام یک فایده دیگه بگم. فایدهش اینه که به ما میخوان میگن آقا به این سمت حرکت کن، اینطور بشی، تو میتونی اینطور بشی. خب چطور حرکت کنم؟ با ریاضت، تلاش کن. فعلا برای من ملکه نیست. حالا مثلا من اولین باری که میخوام صدقه بدم سختمه، چقدر بدم؟ مثلا 1,000,000 تومان درآمد دارم، میگم 50,000 تومان نه، بذار 2,000 تومان. خیلی خب، همون 2,000 تومان رو بده. دفعه دیگه 2,000 تومان، 2,000 تومان. بعد میگه نه دیگه، 3,000 تومان هم میتونم بده، میشه 3 تومان، میشه 4 تومان، میشه. بعد کم کم در طول زمان این صفت انفاق برای تو چی میشه؟ ملکه میشه. مثلا الان من در مؤمنین میشناسم، هم شما هم حتما میشناسید، خمس دادن ملکه است براش. خمسش 100 میلیارد هم بشه راحت میده، اصلا چیز نداره. خمسش 1,000,000 تومان هم باشه میده، 100,000 تومان هم باشه میده، ملکه شده براش. ملکه یعنی چی؟ عمل ملکه عملی است که بدون تکلف، بدون مشقت، با طیب نفس، به صورت خودکار از انسان سر میزنه. الان مثلا دقت کنید در مورد نماز، فکر میکنم برای ما ملکه شده، همین که اذان رو میشنویم یه جوش، یه جنب و جوشی، خروشی در انسان میفته که آ نمازم، این مقدارش ملکه شده. نمازو میخونم اول وقت؟ نه، ممکنه نخونم، ممکنه شیطان منو فریب بده بشینم تخمه بخورم، بشینم تلویزیون نگاه کنم، بشینم قرآن بخونم، اصلا سرم بکار. ممکنه من در مقام عمل و پیاده کردن نماز اول وقت هنوز ملکه نشده، اما اصل این که نماز اول وقت برای من اهمیت پیدا کرده ملکه شده، این مقدارش ملکه شده. چطور ملکه شده؟ اوه چند سالته؟ مثلا 38 سالمه، 40 سالمه، بعد این همه وقت این مقدارش ملکه شده. تو بعد چه مقدار برات ملکه میشد؟ نماز اول وقت، نوافل نماز، نماز جماعت در مسجد، به عملیاتی برسونی، به عملیات هم یعنی عملی کنی، اجرایی کنی، حضور قلب در نماز هم داشته باشی، گریه هم بکنی، اینا بعد برات ملکه میشد؟ شد؟ نه، یه مقدارش برام ملکه شده. چقدر طول کشید؟ 20 سال. 20 سال انقدر تو سرم خوندن، انقدر حدیث خوندن، انقدر گفتن 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 دیگه تو رو دروازه، ولی ملکه شد، یه بخشش ملکه شد. اون مقداری که ملکه شد دیگه من زحمت براش نمیکشم. همینطور این مثال زن برای نماز، بعضی در انفاق، بعضی در صبر، یک درجاتی از صبر براش چی شده؟ ملکه شده. مثل مردی که مثلا زن، فرض کنید زن بد اخلاق داره، پرخاشگر داره، سالها با این ساختین براش ملکه شده. آقا این زن اینطور، اصلا زن مریضه، اصلا پدری که بچهش مریضه، اولش سخته براش، این بچه کارهای غیر عادی میکنه، اذیت میکنه، آقا بعد میفهمه آقا این بچه مریضه، باید باش ساخت. او اصلا پرخاش هم که میکنه این نوازشش میکنه، این مریضه دیگه، این ملکه شده، این مقدار صبر با این بچه و کم کم صبور شده. حالا صحبت در این، دقت کنین، این صفات اگر در کسی بخواد ملکه بشه چقدر طول میکشه؟ اصلا به عمر طبیعی نمیرسه. ما عمر مثلا 70 سال 60 سال 70 سال معمولا از سن 40 به بعد هم دیگه در به ملکه شدن تقریبا قفل میشه. حالا 40 تا 50 دیگه، تو دهه 40 دیگه همون شخصیت همونی که هست دیگه بسته میشه، غالبش خشک میشه. بله، مگه با دعا ها؟ استثناءات دیگه، روال عادی اینه که دیگه تا 40 شخصیت طرف شکل میگیره. لذا میگن آقا در جوانی مثلا پاک زیستن و عبادت کردن چی بفرقه، چون اینجا داره نفس شکل میگیره. تا قبل 40 نفس شکل میگیره، مثل بچه در رحم مادر میگه آقا تا 4 ماهگی تو میتونی دختر پسر بودنشو عوض کنی، میشه با دعا، میشه با کارهای مختلف، میشه با خوراک، میشه اموری هست میز دختر. 4 ماه شد تموم دیگه، مشخص شد، درسته؟ یا این بچه در دوران رحم مادر هست میتونی تقویتش کنی، استخونش رو قوی کنی، چنین کنی از طریق خوراک مادر، از طریق این دیگه، اگر نکردی این بچه ضعیف، همینطور ضعیف میمونه دیگه. حالا دوره سن 15 سال مثلا برای آقایون حدودن تا سن 30 سال و نهایتا تا 40 45 سال، اینجایی که این نفس انسان شکل میگیره، تقریبا 15 سال 20 سال وقت داره. خب ما لذا در دعای مناجات شعبانی ابلیت و شبابی فی سکرت تباعد انک، من اصلا جوانیم که قرار بود درش نفسم شکل بگیره، قرار بود هویت من اصلا اونجا به اون کمال خودش برسه، همه رو زدم رفت خراب کرد، خراب کردم، از بین رفت، سرمایه ها رفت، جوانی رفت، قابلیت ها سوخت. پس برای تبدیل کردن صفات از ریاضت به ملکه، که به تعبیر در روایات داره من عشق العباده یا عشق العباده، که تو عاشق عبادت بشی، عبادت از تو سر بزن، چون بالاخره در ریاضت کشیدن انسان ضرر خطا میکنه. شما بعضی اعمال رو به صورت ملکه‌ای انجام میدید، غذا میخورید، گشنتون میشه غذا میخورید، زجر میکشید و غذا میخورید؟ نه، چون زجر نمیکشی، خاصیت نفس حیوانی، حیوانیت در من فعاله، پس غذا خوردن و نوشیدن و خوابیدن و نکاح کردن هم فعاله، خاصیت حیوانیت من، حیوانیت من فعاله، انسانیت هم فعال نیست، چون انسانیت فعال نیست حلم فعال نیست، صبر نمیکنم، پرخاش میکنم، غضب میکنم، فحش میدم، عصبانیت، نیرنگ میزنم، فریب میدم، همش دنباله، چون انسانیت فعال نیست. اگر انسانیت فعال بشود، آثار و اعمال انسانیت هم ناخودآگاه سر میزنه دیگه. تون اگر بخوای دروغ بگی باید زحمت بکشی. لذا ممکنه یک مؤمن یک دروغ بگه سالها گریه کنه، مؤمن شده دیگه، یک مؤمن کامله، این یک غیبت کنه، یک، برای همین انقدر میترسن اونا، چون بزرگان عالم اینا خاصیتشون حالت ملکی، نورانی، انسانیه، معنویه، عبادیه. یک وقتی که یک خطایی رخ میده از اون طرف، اینها به شدت پشیمون میشن، که من مثل که انسانی که میگم خاصیت حیوانیتش چیه؟ غذا خوردنه. این دفعه ورده به جای غذا خاک بخوره، چقدر همیشه تو ذهنش هست که من فلان روز به جای فلان غذا براش هم مش خاک خوردم، خب این چه کار احمقانه ای بود من کردم؟ اون کسی که انسانیت درش بالفعل میشه، اونم همین حالتو پیدا میکنه. پس ما اینو باید بدونیم، داشتم اینو عرض میکردم، اینو باید بدونیم تبدیل کردن صفت از ریاضت به ملکه خیلی زمان میبره، خیلی کار میبره. به تعبیر عمر نوح هم بکنیم، ما نمیتونیم این اهل این حدیث بشیم، ما نمیتونیم مصداق این حدیث بشیم. پس اینایی که رفتن به این مقام رسیدن چطور رفتن؟ بس در اینه، اینو باید پیدا کرد. حالا این سوال تو ذهنتون باشه کار داریم. پس بحث ملکه شدن صفات رو تقریبا گفتیم، بحث بدون تکلف سر زدن عبادات از انسان رو تقریبا گفتیم، بحث این که سر زدن این صفات از انسان باید به صورت به تعبیری جامع باشه. امیرالمومنین نفرمود آقا نصف این صفات رو هر کی داشت نصف درجات ایمان رو داره، اینطور نیست. مثلا این صفت 80 تا صفت، شما 40 تاشو برو کسب کن. نه اینطور نیست، نمیشه 40 تاشو کسب کنی. تو نمیشه معلم جاهل باشی، مذکر عالم باشی، اما در این حال اهل ستر عیب نباشی، عیوب مردم فاش کنی. نمیشه همچین کسی که معلم جاهل نمیشه، مذکر عالم نمیشه، صفاتی که نام بردن حضرت. نمیشه تو عالم باشی، حکیم باشی، پرمشکل باشی، اون ضعیف باشی، اما موقع غضب عادل نباشی. چون فهمود عدل این غضبه، اگر غضب کنه عادلانه غضب میکنه. نمیشه، این صفات با هم گره خورده. پس نکته بعدی که میخوایم بگیم، اینه، دقت کنید، این صفات و این خطبه جامعیت همه این صفات رو خواسته، چه بسا صفات دیگه ای هم بوده که حضرت نفرموده. جامع حضرت میخواد بگه مؤمن و متقی در درجات بالا وقتی اون خلوص ایمان رو پیدا کرد همه این صفات ازش سر میزنه. مثال که بخوام براتون بذارم، مثل اینه، یک کوزهی فرض کنید دارید، یک تنگی دارید، مثلا روش 100 تا سوراخه. وقتی شما یک چراغ رو در داخل این روشن میکنید، از تمام این سوراخ‌ها نور میزنه بیرون، نه از بعضی از سوراخ‌ها. توجه کردید؟ یا مثلا توش آب میریزی، آب که میریزی همون آب از همه سوراخ ها میزنه بیرون. خب حالا یه سوراخی شکل ستاره است، آب ها به شکل ستاره میاد بیرون، یه سوراخی مربعه، یه سوراخی دایره است. این روایت همچین حالتی داره. حالا من کم کم دارم حرف آخر رو دارم میزنم در این لابلا که کم کم نزدیک بشه. یک حقیقتی در انسان اگر روشن بشه، این در وقت غضب عدالت ازش صادر میشه، در وقت ناراحتی صبر صادر میشه، در وقت ابتلاعات و بلاها مثلا تحمل و بردباری، در وقت سر کتمان سر سر میزنه. یک حقیقت میخوام اینو بگم که اگر ما نگاه کنیم ببینیم آقا این همه صفات را ما چطور، این همه صفات رو ما چطور بریم به ریاضت به دست بیاریم، مگه ما چقدر عمر داریم، مگه ما چقدر توان داریم که اینها رو تبدیل به ملکه کنیم، پس شدنی نیست. این نگاه درستی، این سوال درستی، این سوال به جای وارده. راهش این نیست، راه رو باید عوض کنیم. راه اینه که بریم ریشه این صفات رو پیدا کنیم، او رو محکم کنیم، تقویت کنیم، با تقویت او خود به خود تمام اینا تقویت میشه. که بارها و بارها گفتیم، من چون اهل پیچوندن مطلب نیستم، نمیخوام بگم. اون ولایت اهل بیت، محبت اهل بیت، اون ریشه، اون عقل، اسمش هر چی میخوایم بذارین، اون علم، اون معرفت، تمام خیرات محبت اهل بیت. حب علی حسنتون لا تزر معها سیئه و بغض علی سیئتون لا تنفع معها حسنه. این محبت هر چه تقویت شد، هر چه کامل شد، هر چه این توسل، وابستگی، عشق بیشتر شد، این صفات در این فرد در وقت خودش بدون تکلف، بدون اذیت، بلکه با سرور، با عشق، در جای خودش ناخودآگاه آشکار میشه. این قدرت محبته. نمونش باز بخوام مثال بزنم، من مثال میزنم به یک مادر روستایی بی سواد 15-16 ساله. چطور این صفت، چطور مثالش چیه این؟ یک مادری که بچهش به دنیا میاد 16 سالش، یک دختر بچه، دختر 15 ساله 14 ساله ایه، بچهش به دنیا میاد، روستایی دهاتیه، سواد هم نداره، مدرسه هم نرفته، چقدر قشنگ از این بچه پرستاری میکنه. شب بیدار خوابی رو انجام میده، تعویض بچه رو انجام میده، شیر دادن رو انجام میده، مگس رو از روش پس میکنه، مراقب آفتاب بهش نخوره، سرماش، گرماش، محل استراحتش، از تمام اینا رعایت میکنه. با زحمت یا خود به خود؟ خود به خود. هر کدوم میگه خب ای بابا بازوم درد میکنه، دستم رو بلند کنم، مگس رو پس بزنم، فکر کنم ببینم بکنم یا نکنم، نه نکنم، بذار مگس بچه رو اذیت کنه. اصلا این حرفا نیست. مگس رو میبینه دست بلند میشه که این مگس رو پس بزنه. درسته؟ کی بهش یاد داده؟ محبت. محبت ذاتی این مادر به اون بچه، مثل اینکه خودش رو دوست داره اون بچه رو، بلکه از خودش بیشتر دوست داره، این باعث میشه این مادر فداکار بشه. از خودش میگذره، غذای دهان خودش رو برمی‌داره میذاره دهان بچه. خودش گرسنگی میکشه. هیچ وقتم نمیگه من ریاضت کشیدم، من منت دارم سرت. اصلا با عشق انجام میده این کار رو. این قدرت محبته. این که میگن آقا محبت اهل بیت اینقدر فضیلت داره یا گریه برای امام حسین اینقدر فضیلت داره، چون گریه یعنی محبت. ما از چیزی از محبت ارزشمندتر نداریم. آقا اصلا روایت عظمت گریه رو بذاریم کنار، اصلا بیایم بررسی کنیم چه صفتی در بین همه صفات حمید مهمتره، زیربنایی تره، ریشه‌ای تره، مؤثرتره، پرفایده تره و پرثمرتره. مثل که آقا روایت نداریم ریشه درخت از برگ درخت مهمتر است، حدیث نداریم. خب حدیث نداشته باشیم، بذار که خودت نگاه کن به درخت، این کجاش مهمتره؟ ریشش مهمتره. آقا حدیث نداریم که در یک ساختمان مثلا برج 20 طبقه 40 طبقه مثلا اون فونداسیون زیرش و اون آهنکشیش از همه جاش مهمتره. حدیث نداشته باشیم، خود نگاه کن ببین کجاش مهمتره. داری میبینی دیگه، زیربنا مهمتره، آهنا مهمتره. پس تو اگر میخوای ساختمان قوی خوبی بسازی که در دنیا صدا کنه و فلان، تو باید این درونشو خیلی درست، زلزله خرابش نکنه فلان. در ساختار نظام انسانی و مراتب وجودی انسانی هم وقتی انسان بررسی کنه، اصلا بدون روایات فرض میکنیم، روایات بزنیم، ببینیم اون قوه اصیل اولیه‌ای که جهت قلب انسان، نیت انسان، عزمهای انسان، اراده های انسان، حرکت انسان، شوق انسان، قدرت و جدیت انسان رو تأمین میکنه، محبته. میگه دلت کجاست. لذا شما میبینی کسی کسی رو دوست داره، میگه عشقای مجازی. وقتی یک پسر یک دختری رو دوست داره یا بلکسش، مثلا وقتی این عشق هست، این محبت هست، همه کار برای اون میکنه. این افسانه‌ای که درست شده، شیرین و فرهاد و لیلی و مجنون، اینا همه بر اساس همین داستان، اینا همه ریشش حبه. حالا بوده شیرین و فرهادی بوده یا نبوده من نمیدونم، لیلی مجنون بوده نم. کاری ندارم، هر کی ساخته حکیمانه ساخته، هر کی این داستانو ساخته حکیمانه ساخته، یعنی روی حکمت انبیا ساخته. نمیگم هر کی ساخته آدم خوبی بوده ها، بهشتی، نه، حکمت انبیا به مشامش رسیده. گفته آقا عشق که بیاد همین، عشق که بیاد مجنون وقتی، ولو لیلی زش باشه از نظر همه باشه، مثلا هر چی کاری به اون نداره اصلا، این وقتی عشق درش فعال شد، محبت درش فعال شد، برای محبوب خودش و معشوق خودش، میخواد زن باشه، میخواد مرد باشه، میخواد گل باشه، گیاه باشه، سنگ باشه، انسان باشه، هر کی که میخواد باشه، وقتی قوه محبت در رابطه من با شما، اولین چیزی که محرک من باشه بسم شما محبت باشه، این یعنی منظورمه. اگر این باشه دیگه من برای شما نه اینکه سختی ها رو تحمل میکنم، با لذت تحمل. سختی میکشم ها، درد داره، عرق ریزی داره، خستگی داره، بیخوابی داره، ولی لذت میبرم. میگه خسته نیستی؟ میگم نه. خسته هست؟ میگه نه. چرا؟ چون محبت محبوب رو میبینه درش. این خلاصه میخوام بگم، این روایتی که امیرالمومنین داره میفرماید برای اهلش که متوجه کلام امیرالمومنین باشن، حضرت داره در حقیقت عظمت یک محب و یک شیعهی که عاشق خود امیرالمومنین داره بیان میکنه برای هم ما. که رسیدن به مقامات با نماز خوندن و روزه گرفتن و گرسنگی کشیدن و ریاضت کشیدن و سکوت کردن نیست. اصل ریاضت اینه بری در درون خودت محبتت به ما رو تقویت کنی. یعنی حضرت، حالا اینا رو بنده دارم میگم دیگه، حالا کسی نمیخواد قبول کنه خودش میدونه، حالا من اینا رو میگم فهمی الانم بیفتم بمیرم تو قبر، میگم با همین اعتقاد خدا منو محشور کنه، یعنی اینطور برام عظمت داره این اعتقادی که دارم میگم. حضرت امیر علیه السلام با بیان این روایت و این خطبه حمام، حضرت داره بیان میکنه شماها بدانید نمیتونید اینطور بشید. مؤمن کسی که این کارو کنه، این کارو، یعنی ازداد صفات رو حضرت نام میبره. مؤمن فقط مهربان نیست، بد اخلاق هم هست، جا داره. مؤمن فقط بذل و بخشش کن نیست، خسیس هم هست، جا داره. مؤمن فقط مهربان نیست، قذوب هم هست، جا داره. تو میتونی اینا رو پیدا کنی جاهاشو؟ چطور میخوای بفهمی؟ تو اینقدر علم و فقه و حکمت و معرفت و ریاضت که با اینا ازت سر بزنه، مدت ها سختی ها تحمل کنی، ریاضت ها تو نیست. حضرت میخواد بگه شما نمیتونید این کار رو بکنید، برید ببینید مؤمنین که به این مقام رسیدن چه کار کردن به اینجا رسیدن. اونا عاشق یک نفری شدن، به عشق او اینا آمده. از اینو میخواد بگه، در این از برداشت خودم اون رو میگم ها، از مجموعه آیات و روایات. لذا اون گوهر اصلی که اگر بیاد جامعیت صفات میاد اینه. به خاطر همینه شما پیدا نمیکنی کسی محب به امام حسین باشه، هیچ صفت از این صفات درش نباشه. نمیشه، هست. حالا یا کمه یا تعدادش بیشتر و کمتر هست، هر چی محبتش بیشتر میشه، گرایشش بیشتر میشه به امام زمان، به امیرالمومنین، هی شوق پیدا میکنه. وقتی میشنوه امیرالمومنین اینطور بود، مالک اشتر اونطور بود، سلمان اینطور بود، مقداد اینطور بود، این همش میره به اون سمت، بیشتر تحریک میشه که این کار انجام بده، با عشق هم تحریک میشه. لذا سلوک اصلی و مسائل اخلاقی و علم اخلاق کلن یک جا سوار رو محبت اهل بیته و براعت از اعدای اهل بیت. اون طرف چون صفات حمیده داریم و صفات ذمیمه با دالزال یعنی مذموم خبیثه داریم، کل صفات خبیثه مال ابوبکر، مال عمر، مال عثمان، مال معاویه است، مال اوناست، لعنت الله علیهم اجمعین، کل صفات خبیثه. لذا مؤمن عاشق امیرالمومنین، ببخشید حالا اینطور میگم، به لواط اصلا بدش میاد. چرا؟ چون صفت اوناست، مال امیرالمومنین، مال مالک اشتر نیست، نمیخوره به این ور، به خیمه امام حسین نمیخوره، به خیمه عمر سعد میخوره. ربا مال اون وره، زنا مال اون وره، خیانت مال اون وره، دروغگویی مال اون طرفه، اصلا نمیخواد، با عشق نمیخواد، چون عشقش به امام حسینه. اینکه این همه گفتن آقا گریه گریه زیارت زیارت، اینها یک چیزی که اون زیر بنای وجود تو رو درست میکنه، لذا اینقدر فضیلت داره. آقا میگه آقا چرا گریه اینقدر فضیلت داره؟ بابا گریه تو ببین کجای وجود تو داره دست میندازه، مثل این میمونه. مثال که بخوام بزنم، مثلا یک درختیه، مثلا فرض کنین برگاش خرابه، خورده چیه، میوه کثیف داره، میوه خوبم داره فلان، شما یه دفعه بریم پایه درختو بگیری، اون به حساب ریشه از بالاتر چه ساقه، شروع کنی به تکون دادن، یه دفعه چی میشه؟ هر چی بعد از درخت جدا بشه جدا میشه میرسه با یک تکون، درسته؟ گریه و زیارت و توسل میره دست میذاره روی ساقه وجودی درخت وجودت، از اونجا تکونت میده. تو مصیبت اهل بیت گریه میکنی، از درون تکون میخوری، تکون میخوری، همه چیز اضافات میریزه، یه دفعه به خودت میبینی ای من مال امام حسینم، چرا من اینطور شدم، همه میریزه، لذا پاک میشی. فقط با این حال ادامه بده، در روایت هم داریم دیگه، چندین روایت داره. فرمود اگر وقتی میاد پیش ما توی حالتی هستید، فرمود اگه تو همین حالت بمونید ملائکه رو میبینید، ملائکه با شما مصافحه میکنن، یعنی در اون حالتی که تو اون جنبه محبتت به امام در فعالیت هست و زنده و بیدار هست، توی اون شرایط اگر بمونی و ادامه بدی، تو به همه این کمالات، همین صفاتی که الان در خطبه حمام رسیدی، به همه میرسی. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه، و کل خیرات شما ریششید، اصل و معدن شما هستید، نحن اصل و کل خیر و من فروعنا کل به، ما اصل هر خیری هستیم. داد در حدیث دیگه فرمود فاتحت و ذالکه کلهی معرفتنا و خاتمته و معرفتنا، اول و آخر هر خیری ما هستیم. لذا تمام این صفات خیری که حضرت اینجا فرمودن، همه یک جا سوار است روی محبت. میزان محبتت به امیرالمومنین کم باشه، این صفات درت کمه، ضعیفه. میزان محبتت به اهل بیت زیاد باشه، این صفات درت بیشتره، با کیفیت بالاتره. با محبت در تو شارژ میشه، پمپاژ میشه این نور، از اون کوزه‌ای که مثال زدم که چیز هست، هرچی اون چراغ درون روشن‌تر باشه، نوری که از این روزنه ها میزنه بیرون پررنگ‌تر، روشن‌تر، قوی‌تر، پراثرتر. هرچی اون نور ضعیف‌تر باشه، میبینی به این قسمت کوزه اصلا نور نرسید، از این سوراخ اصلا نور نمیاد بیرون، به اونجا نمیرسه. کوزه بزرگ فرض بکنید، چراغ توش ضعیف کوچیکه، از بعضی از روزنه ها نور میزنه بیرون، از بعضی اصلا نور نمیزنه بیرون، از بعضی قوی تر، از بعضی ضعیف تر، ولی اگه نور درون روشن باشه همه پر نور میشه. لذا این تمام سوار روی اون هست، اون ولایت اهل بیت، توسل به اهل بیت. یعنی در حقیقت دین چیه؟ معرفت الرجال، به اون معنی صحیحش میشه. این دین یک شخصه، کل دین اوست، هر چه به او نزدیک بشی، هر چه به او علاقمند بشی، هر چه به او نوکری کنی، خدمت کنی، با او خالص بشی، با او صافی بشی، تمام تو خودت هم میشی محور عالم، همه عالم دور تو دور میزنه. به دنیا پشت کن، به دشمن اهل بیت پشت کن، او دنبال تو میدوه، تو رو کن به امیرالمومنین، برو سمت امیرالمومنین، خودت میبینی دنیا پستر از توه، خودت میفهمی که همه اینا خیلی کوچیکتر از توه. و این محبت اهل بیت یک چیزه عجیبی. حالا این اصل اون چکیده روایت، این 39 روایتی که در این باب هست، این نکته اساسی زیربنای مهم این فصل هست که باید بدونیم. تا حالا بعد نکات دیگه هم هست، حالا کم کم باز انشالله اشاره میکنیم. اجمالا حالا این نکته اصلی رو داشته باشید که حالا حل الدین الا الحب و البغض و خیلی شواهد روایی هم داره و آیات قرآن، اینو داشته باشید. هنوز نکات خیلی مهمی هست، ما چون هنوز این احادیث رو ادامه میدیم، باز به مطالب زیربنایی اساسی دیگه ای هم در مورد همین باب و همین خطبه هنوز هست که انشالله مطرح میشه. در مثلا روش علم اخلاق خیلی مهم هست، در این که فریب اعمال ظاهری مردم رو نخوریم و خودمون رو نخوریم و بعد چطور تمام این صفات رو چطور میتونیم انجام بدیم، اینا دیگه مسائلی پیش میاد. بعد با این قواعدی که کم کم از همین باب برای ما روشن میشه، حتی میتونیم تشخیص بدیم آقا فضیلت کدوم چه کسی بر چه کسی چقدر هست و ملاک‌ها و میزان‌های خوبی انشالله دستمون میاد. خب وارد حدیث دوم میشیم. از امام صادق علیه السلام حضرت فرمود سزاوار است برای مؤمن که در او 8 خصلت باشد. سعی کنید 8 خصلت رو در خودتون پیاده کنید. وقور اندل هزاهز، در تکانها و ابتلاعات سنگین، و اون هر کسی در زندگیش ابتلاعاتی داره، بعضی ابتلاعات خیلی سنگینه، تکان دهنده است، یعنی یک دفعه مثل زلزله ای که وارد یک زندگی میشه، یک دفعه همه اوضاع رو به هم میریزه. فرمود در اون هزاهز با وقار باشه. وقار یعنی اون ثبات، سنگینی، با متانت عاقلانه برخورد کردن و تحت تاثیر، یعنی مدیریت کردن اون شرایط تو اون. یکی این خب صفت سختیه. صبور چطور میشه کسبش کرد؟ ایناش سوال آدم باید جواب بده. منی که هنوز مبتلای به اون هزاهز نشدم، باید قبلش خودم آماده کنم. چطور آماده کنم؟ مثل چیز نیست که، مثل زلزله ظاهری نیست که بگم آقا بچه‌ها زلزله مثلا خیالی درست کنیم، نمایشی، همه برید زیر صندلی‌ها برید فلان آزمایش کنیم. بگیم خب فرض کنیم یک امتحان خیلی، مثلا فرض کنم مادر من فوت کرده، حالا چیکار کنم؟ نمیتونم نمایش بازی کنم. من باید از قبلش این صفتی رو کسب کنم که وقتی داخل اون هزاهز شدم، وقار از من سر بزند. اونو چطور میشه به دست آورد؟ که بحثی که گفتم که باید یک ریشه هایی رو به دست آورد، باید گشت توی این 80 تا صفت، 90 تا، 100 تا، 70 تایی که امیرالمومنین در حدیث قبلی نام بردن، باید گشت آدم ببینه اون زیربناها کجاست، زیربنای همه اینا کجاست. خصلت دوم و صفت دوم صبور عند البلا، هر وقت ابتلایی بلایی براش پیش میاد، بلا یعنی بلای جانی، بلای مالی، آبرویی، مریضی، فقر، بی‌آبرویی، اینا میشه بلا. بلا براش پیش میاد صبر بکنه، صبور باشه. شکورن ان در رخا، وقتی که پول داری، خونه داری، شغل داری، کار داری، سلامتی داری، بچه داری، زن داری، با زنت خوبی، با بچهت خوبی، با اطرافیانت خوبی، آبرو اجتماعی داری، همه چی داری، شکور باشی، قدر بدونی، واقعا اهل شکر باشی، یادت نره، مستی نگیرد، سرمستی نکنی، شکور باشی خیلی. قانع اون به ما رزقه الله، هر چیزی که خدا رزقش کرده بهش قانع باشه. اگه خدا کم رزق داده قانع باشی، زیاد رزق داده قانع باشی. درست شد؟ در روایت داریم ائمه ما فرمودن که ما گفت آقا مثلا چند وقت به این مزامین، حالا من دقیقش یادم نیست، کسی سرچ کنه میاره، یعنی دیگه واقعا به صورت محسوس از سن 35 سالگی به بعد برای خودم، تجربه خودمه، حافظم ضعیف‌تر شده. قبلا حافظم خیلی قوی تر بود، حالا همون موقع هم چیزی نبود، خیلی قوی نبود، ولی از 35 به بعد عشان حس میکنم که یه چیزایی هی یادم میره، اونطوری که باید یادم بیاد نمیاد. یکیش این روایته، حالا بعضی کلماتش یادم میگم، مثلا حضرت فرمود بالاخره، مثلا شاید به حضرت گفت که آقا بعضی وقتا سفره پهن میکنی، انفاق میکنی، صدقه میدی، بعضی وقتا نمیکنی. حضرت فرمود ما اهل بیتی هستیم که ان وسع الله مثلا وسعنا و ان قتر الله قترنا. زمانی که ببینیم خدا بر ما باز گرفته، ما باز میگیم، زمانی که بر خدا بر ما تنگ بگیریم، ما هم تنگ میگیریم. این یک مطلبیه که آدم حس کنه، بفهمه الان خدا برای من وسعت قائل شده، از اینجا رسید، از اونجا رسید، از اینجا رسید، دستم بازه. دستت بازه، تو هم برای خلق الله دستتو باز بگیر. فکر نکن خدا داده برای خودت، همه رو بری تو شکم خودت، برای خودت باز گذاشته که باز بگیری. باز وقتی نداشتی نکن. یعنی اینکه میگن آقا فلانی، و من دیدم افرادی که از همین موضوع ضربه خوردن، عدم رعایت این موضوع. یعنی طرف میگه خب من معروفم به این که سفرم همیشه پهنه، حالا الان نداره، بازم سفره پهن میکنه. آقا نداری چرا میکنی؟ اهل بیت فهمیدن ما اهل بیت وقتی خدا تنگ میگیره، ما هم تنگ میگیریم. نه من هر سال افطاری میدادم، امسال هم باید بدم. برای چی؟ کی گفت کی همچی بایدی گذاشته؟ افطاری میدادی هر سال، مثال میزنم، 10 میلیون خرج میکردی، حالا امسال نداری، خب نکن. نه من هر سال سالی دو بار مثلا فلان کار رنج روزه فلان میگرفتم و خیرات فلان، تو فلان جلسه خیریه، تو فلان خیریه مثلا من ماهی اینقدر میدادم. خب اون ماها میدادی، ما نداری، ما ندارم این ماه بدم. حالا مگه انسان تعهد داده باشه، بحث دیگه ایه. گرفتیم منظورم چیه؟ این خیلی مهمه. خب یک وقتای شرایط انسان باستره، انسان بعد نگو که خب من همیشه به فقرا ما 1 میلیون میدادم، همون 1 میلیون. خب امسال بیشتر داری، بیشتر بده، چرا به 1 میلیون اکتفا میکنی؟ اون موقعی که 1 میلیون دادی درآمد اونقدر بود، الان 1 میلیون برای چی بدی؟ بکن 10 میلیون. مثال میزنم، این باز و بس، بست و قبضه در شرایط، مدیریت شرایطه. لذا قانع اون به ما رزقه الله، به اون چیزی که خدا بهت داده قانع باشی. نه اینی که یعنی کم داد خدا قانع باشی، نه زیاد دادم قانع باشی. هر چی خدا بهت داد قانع باشی، نه اینکه وقتی کم داد قانع باشی. لا یظلم الاعدا، خیلی مهمه، مؤمن به دشمن خودش هم ظلم نمیکنه، ظلم نمیکنه. خیلی مطلبه. چجوری حالا چه عرض کنم، واقعا باید بترسیم، یعنی باید مثل چی بترسیم؟ از اینکه ما شیعیان اهل بیت به هم دیگر ظلم کنیم. ما که دشمن هم نیستیم که. حضرت بفهم مؤمن به دشمن هم ظلم نباید بکنه. حالا دوست به دوست اگه ظلم کنه، خیانت کنه، سرشو کلا بذاره، مثلا میگم آبروشو ببره، زندگیشو به مشکل بکشونه، چقدر خطرناکه. چون اینا هر کدوم که فهمون مؤمن باید این طور باشه، یعنی بالعکسش خیلی خطر داره برای ایمان مؤمن. ولا یتحامل للاستقا، این جمله خیلی معلوم نیست معناش چیه. من تحقیقم خورده کردم، به یک نتیجه واضحی نرسیدم، باید بیشتر تحقیق کنم، دیگه وقت نداشتم. لا یتحامل للاستقا دو معنا داره. یک، لا یتحامل یعنی این آقا به خاطر دوستانش گناه نمیکنه. رو سر دوستی و رفاقت بیاد گناه کنه، معصیت کنه، کار غلط کنه، نه. یعنی حکم خدا براش بر رفاقت مقدم. این یک معنا. دو، لا یتحامل للاستقا، به خاطر دوستانش کاری رو که تحمل نداره به عهده نمیگیره که از پسش نتونه بر بیاد. دوستان میگه آقا همه با هم بیان شراکت کنیم فلان کار کنیم، این نمیتونه، نمیاد بگه خب سر رفاقت منم تو این پیمان مثلا شرکت کنم، بعد زیرش بمونه. بیشتری معنی دوم بهش میخوره، ولی جای تحقیق هنوز داره. فرمود بدن و هومن ها فی تعب و ناس و من ها فی راحه. جلسه قبلم بود این جمله. بدنش از او در تعب و سختیه، کمتر میخوابه، اما مردم از او در راحتی هن. بار مردم رو به دوش میکشه. نمونه خیلی خیلی واضحش همین کاری که خود ائمه میکردن، اصحاب بزرگشون هم میکردن. نیمه شب از خوابشون میزدن، همیان سنگین با لیف خورما رو روی دوششون مینداختن، این بدن خورده اذیت هم میشد، اما نون خورما به فقرا تقسیم میکردن. اون نون خورما که به فقیر میداد برای فقیر راحتی ایجاد میکرد، گرسنگیشو برطرف میکرد، یک باری از دوشش برداشت نمیشد، برای خود این فرد از خوابش میزنه، به بدنش فشار میاد، این کارو میکنه. درست شد؟ حضرت امیر علیه السلام در گرما چاه میکند، درخت میکاش، چنین میگه نفعش به کی میرسید؟ به مردم. بدنش از حال اوجش در ائمه است، مؤمن هم اینطوره. یعنی این حالت رو باید داشته باشه. این یک چیزی که حالا ولو درجه کمیش، باید بگه آقا من به خاطر همسایه این کارو بکنم، حالا ولو من از خوابم میفتم، خب بیفتم، ولو حالا این ماه یه خورده دستم تنگتر میشه، خب بشه، یه خورده من سختی میکشم بیشتر، این کار انجام میدم. ان العلم خلیل المؤمن، این اون حالت، دقت کنید، ملکه‌ای که توضیح دادم این جلسه اوائل صحبت، گفتم ملکه هست در مؤمن صفات. کسی بگه کی گفته این صفات ملکه ایه؟ ببینید این تعبیر دقیقا که این ملکه رو میخواد بگه. این تعبیر علم رفیق صمیمی مؤمن و حلم وزیر مؤمن و صبر امیر لشکریان مؤمن و رفق برادر مؤمن و نرمی پدر مؤمن است. چطور این ملکه رو میگه؟ گفتید بخواد بگه آقا تو با رفیق شیشدونگت، با پدرت، با مادرت، با وزیرت، با خواهرت، با رفیق صمیمیت، با برادرت چطور با هم عادی و خوب و صمیمی و اصلا با عشق برای هم کار انجام میدید؟ مؤمن با این صفات حمیده این حاله، این طور روابطی داره. علم خلیل مؤمنه، یعنی چی؟ اصلا خلیلش رفیق صمیمیشه. مگه میشه مؤمن از علم بدش بیاد؟ معلوم علاقه داره به علم، یعنی با تکلف انجام نمیده، با لذت انجام میده. حلم وزیرشه، اصلا دست راستشه، اصلا تمام کاراش با حلمه. مگه میشه به زور انجام بده؟ خودش اینو برش گذاشته وزیر خودش، اصلا گذاشته که این کارا رو انجام بده، بناش بر اینه که با حلم بره جلو. مگه میشه حلم نکنه؟ مگه میشه که مثلا به زحمت هی باید تلاش کنه که حلیم بشه. نه، اصلا حلم وزیرشه، صبر امیر جنودشه. به حساب این چیزه، اونو گذاشته به رئیس کل ستاد مشترک. رفق چیه؟ برادرشه. برادرش رفقه. تو با برادر چطوری صمیمی هستی؟ یگانه هستی؟ راحتین با هم؟ کیف میکنین با هم؟ این با رفاقت اینطور کیف میکنه، به صورت طبیعی ازش سر میزنه. اهل رفقه، اهل مدارایه و لین و نرمی و بدون مشقت و تکلف بودن و راحت بودن هم پدرشه. این همچین حالتی داره. حالا یکی از معانی این قسمت همون بحث ملکه بودنه. اینم حدیث دوم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.